6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر عراق از آزادی کامل تل‌عفر اطلاع داد. مأموریت سرخانان ملل متحد در لبنان بار دیگر تمدید شد. تلفات سیل اخیر در جنوب آسیا به بیش از 1200 کشته رسیده است. درود شنوندگان ارجمند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق امروز با صدور بیانیه‌ای از شکست کامل داعش و آزادی کامل تل‌عفر در شمال عراق اطلاع داد. نخست وزیر عراق با اشاره به نبردهایی که در روزهای اخیر در یکی از محلات تل‌عفر به نام عیازیه روی داد گفته است تروریست‌ها راهی جز تسلیم یا مرگ ندارند. تل‌عفر در شمال عراق در نزدیکی مرز سوریه آخرین قرارگاه عمده گروه حکومت اسلامی در عراق به شمار می رفت و عملیات آزادسازی آن از حدود 10 روز پیش با پشتیبانی هوایی آمریکا آغاز شده بود. موسل دومین شهر بزرگ عراق نیز ماه گذشته از داعش بازپس گرفته شد و گروه مذکور در حال حاضر تنها کنترل چند شهر کوچک در غرب عراق و در نزدیکی مرز سوریه را در دست دارد. شورای امنیت ملل متحد شامگاه گذشته به اتفاق آرا به تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح در لبنان رأی داد. مقامات آمریکا و اسرائیل در هفته‌های اخیر این نیروها را در قبال با اشاره به اقدامات گروه حزب الله در به دست آوردن سلاح، صلح‌بانان سازمان ملل را به کمکاری در برابر این اقدام متهم کرده بودند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از جلسه شورای امنیت سازمان ملل در پیامی توییتری به قسمتی از نطق خود در جلسه اشاره کرد و نوشت آمریکا در برابر قدرت گرفتن و آماده جنگ شدن حزب الله لبنان ساکت نخواهد نشست. در مصوبه شورای امنیت که مأموریت صلح‌بانان را برای یک سال دیگر تمدید کرده، خواسته شده هنگامی که دریافتند گروه حزب الله جاده‌ای برای جمع‌آوری سلاح مسدود کرده است، بلافاصله مراتب را گزارش بدهند و جزئیات را ثبت کنند. در حالی که بارش‌های موسمی در جنوب آسیا همچنان با شدت ادامه دارد، شمار قربانیان سیل و رانش زمین در مناطقی از هند، نپال و بنگلادش به بیش از 1200 کشته رسیده است. باران‌های موسمی که از حدود یک ماه پیش در منطقه آغاز شده، طی روزهای اخیر شدت یافته و به گفته مسئولان محلی بدترین سیل را در سال‌های اخیر رقم زده است. سازمان ملل برآورد کرده است که دست کم 32 میلیون تن از سیل و خرابی‌های اخیر در هند آسیب دیدند و حدود 10 میلیون تن نیز در نپال و بنگلادش محل زندگی خود را از دست دادند. سازمان خیریه نجات کودکان نیز با اشاره به ویران شدن دست کم 18 هزار مدرسه در منطقه هشدار داده است که حدود 2 میلیون کودک در آغاز سال تحصیلی بدون کلاس‌های درس ماندند. در ایران مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش بینی کرده است که تا پایان امسال صادرات ایران به 60 میلیارد دلار برسد. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تجارت خارجی ایران در 5 ماه نخست امسال به حدود 37 میلیارد دلار بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی بیش از 5% را تجربه کرده است. از این رقم حدوداً 37 میلیارد دلاری نزدیک به 20 میلیارد دلار واردات کالا به ایران و مابقی یعنی کمتر از 17 میلیارد دلار به صادرات غیر نفتی مربوط می‌شد. مقایسه این دو عدد با یکدیگر به معنای کسری تراز تجارت غیر نفتی در این 5 ماه به میزان تقریباً 3 میلیارد دلار است. بر اساس اعلام گمرک ایران در این 5 ماه، در حالی که واردات به ایران نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد حدود 17% همراه بود، میزان صادرات غیر نفتی افتی 5% را تجربه کرد. در گزارش آماری گمرک ایران، افزایش واردات در ماه‌های اخیر ناشی از واردات بیشتر ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای مربوط به تولید به ویژه قطعات منفصله خودرو اعلام شده است. اما صدرنشین واردات به ایران در این 5 ماه در میان اقلام عمده وارداتی برنج بوده است. ذرت دامی، وسایل نقلیه موتوری و قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری در رده‌های بعدی اقلام عمده وارداتی به ایران در این 5 ماه قرار داشت. نکته قابل توجه در آمار مربوط به تجارت خارجی در 5 ماه نخست امسال کاهش آمار صادرات غیر نفتی در این مدت است. که دلیل عمده این کاهش به افت بیش از 5% صادرات میعانات گازی باز می‌گردد. البته شماری از کارشناسان اقتصادی اساساً میعانات گازی را از جمله محصولات و تولیدات غیر نفتی تلقی نمی‌کنند. اما به رغم کاهش 5% صادرات میعانات گازی، همچنان عمده‌ترین کالا و محصول در فهرست اقلام عمده صادراتی در این 5 ماه میعانات گازی با ارزش حدود 3 میلیارد دلار بوده است. پس از میعانات گازی، محصولات پتروشیمی شامل پلی اتیلن، پروپان مایع و سایر روغن‌های سبک در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. عمده‌ترین خریدار کالاهای ایرانی نیز در این مدت کشور چین با واردات حدوداً 4 میلیارد دلار کالای ایرانی بود. کشورهای عراق، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند نیز بزرگترین خریداران کالاهای ایرانی در 5 ماه اول امسال به شمار می‌آمدند. در همین 5 ماه بزرگترین صادرکننده کالا به ایران نیز چین بود که بیش از 4 میلیارد دلار کالا و محصول چینی به ایران صادر کرد. پس از چین، امارات، کره جنوبی، هند و ترکیه دیگر صادرکنندگان عمده به بازار ایران بودند. در دوره پسابرجام، تسهیل روند تجارت خارجی و همچنین گسترش بازار برای کالاهای ساخت ایران و تنوع در شرکای تجارت خارجی از جمله انتظارات و امیدهای ناظران بود که تا حدودی محقق شده است. از جمله آن که در سال 94 و 95 پس از 3 دهه تراز تجاری ایران مثبت شد و صادرات از واردات پیشی گرفت. ضمن آنکه پارسال آلمان به عنوان یکی از شرکای تجاری عمده با ایران به این فهرست بازگشت.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام‌های شما درباره مسائل روز.
در مورد این بخشنامه که برای استخدام معلمان در آموزش پرورش اعلام شده بود و شرایط خاصی گذاشته بود و به دنبال اون اعتراض های زیادی شد، من خواستم چند نکته رو بگم. یکی این که واقعا من خودم در طول دوران تحصیل ابتدایی راهنمایی و دبیرستان رو که نگاه میکنم، میبینم بعضی از معلم ها و دبیرهای ما واقعا از نظر طرز صحبت کردن، طرز پس دادن، طرز لباس، طرز لهجه واقعا زننده و ما اینا رو حتی مسخره میکردیم. و این که یک شرایطی رو گذاشتن برای این که اینها رو از توی یک فیلتر رد بکنن و کسانی بیان معلم بشن در مقطع ابتدایی راهنمایی رو به بالا که هم معلومات کافی داشته باشن، هم طرز دست دادنشون جذاب باشه، خیلی مهم هست و این شرایط باید باشه، باید رعایت بشه.
اساسا نگاه جمهوری اسلامی به آموزش و پرورش یک نگاه تجاریه، یعنی این یک مؤسسه است که خرج داره، بازدهی نداره، خواستگاه خودشون هم از حوزه است، نه نظام به اصطلاح جدیده به قول اونها. برای همین پایین ترین حقوق رو به معلم میدن، در حالی که در کشورهای دیگه به معلم سازنده فردای کشور نگاه میکنن، بالاترین حقوق رو میدن، حقوقهایی میدن که واقعا معلم فکرش آسوده است، شب و روز به فکر تدریس و طرح درسه. در ایران باید چند جا کار کنه تا شکمش سیر بشه. بنابراین این طرح لهجه و ناباروری و نمیدونم این مسائل، حالا به هر دلیلی، آیا راجع به حقوق اینا هم کسی صحبت کرد که اینجور آدم ها رو انتخاب میکنیم، بهترین استعدادها رو و چی بهشون میدیم؟ برای همین به جایی نمیرسه این طرح‌ها. یعنی این کشور اصولا آینده‌ای نداره، چون تمام آینده رو در وجود آخوند میبینه. آخوند هم یه موجودی است که تفکرش قهقراییه، روبه جلو نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
رئیس جمهوری اسلامی با تاکید بر ضرورت حضور اقلیت‌های مذهبی، زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی اصرار داشته اگر اقلیت‌های مذهبی حقوق برابر با شیعیان ندارند، نباید مانند آنان به گفته وی تکلیف داشته باشند. در این باره رضا جمالی از رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. مرتضی کاظمیان در پاریس.
صحبت‌های آقای روحانی صحبت‌های قابل توجه و جالبی هست، مهم هست، با ارزش هست، اما این صحبت‌ها در مقطع تبلیغات انتخاباتی معنای خودش رو داره و حالا بیان اون توسط رئیس قوه مجریه متفاوت هست. یعنی انتظار کسانی که با آقای روحانی رأی دادن اون 24 میلیون این هستش که این شعارها یا سخنان زیبا که در انتخابات هم بیان شد بتونه مابعضای عملی داشته باشه در کابینه آقای روحانی، در بدنه مدیریت اجرایی کشور. متاسفانه این اتفاق در انتخاب وزرا به وقوع نپیوسته و حالا همه این سخنان جالب توجه خب انتظار هست که دست کم در بخش معاونین وزرای انتخاب شده بچه تحققی پیدا کنه، چیزی که متاسفانه به نظر میرسه نباید خیلی در مورد اون خوشبین بود و از این زاویه طبیعتاً کسانی که با آقای روحانی رأی دادن همچنان منتظر اقدام ایشون هستن و نه ابراز سخنان قابل توجه.
آقای کاظمیان، الان به رغم حمایت صریحی که روز چهارشنبه آقای روحانی از اقلیت‌های مذهبی در کشور کرد، اما می‌بینیم که در عمل ایشون نتونستن که یک وزیر از اهل سنت یا دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران در کابینه دوم خودشون معرفی کنن. چه معذوریت‌های یا موانعی سر راه رئیس جمهوری ایران بود که نتونست سرانجام یکی از اقلیت‌های مذهبی رو که در ایران به رسمیت شناخته شدن در کابینه خودش معرفی کنه؟
خب به معذوریت‌ها قابل پیش‌بینی هستش که بخش مهمی از اون برمیگرده به دیدگاه‌های متمایز مراجع سنتی قم که ظاهراً آقای روحانی نمی‌خواد نسبت به ملاحظات اونها بی‌اعتنا باشه و به دلایلی به نظر می‌رسه که می‌خواد این ملاحظات مشدد در مورد اهل سنت رو به شکل پررنگی مورد توجه قرار بده. همینطور یک حساسیتی وجود داره از طرف هسته اصلی قدرت به ویژه شخص اول نظام و همینطور جریان امنیتی حاکم بر سپاه که باز به نظر میرسه آقای روحانی داره این ملاحظات رو مورد توجه قرار میده. عدم حضور مولوی عبدالحمید در مراسم نه فقط تنفیذ آقای روحانی بلکه حتی مراسم تحلیف ایشون در مجلس خودش یک پیغام تلخ بود به میلیون ها اهل سنتی که رأی دادن به آقای روحانی و بدون مشارکت اونها به نظر میرسه که این پیروزی قابل توجه در انتخابات ممکن نمیشد. اما متاسفانه ظاهرا آقای روحانی این ملاحظات مراجع قم و همینطور کانون مرکزی قدرت رو فعلا مرجح دونسته و من امیدوارم در بخش معاونین وزرا دست کم این حساسیت متحقق نشه.
آقای کاظمیان، آقای روحانی در بخش دیگری از سخنرانیش که روز چهارشنبه داشت به زنان هم اشاره میکنه و میگه که بگذارید زنان تجربه کسب کنن، چون الان مشکل داریم نمیتونیم اونها رو در مدیریت بالا قرار بدیم. ارزیابی شما از این بخش از سخنان آقای روحانی چه است؟
بعید میدونم که فعالان زن و همینطور کارشناسان و کنشگران زن در کشوری و حتی کنشگران جامعه مدنی همدل باشن با آقای روحانی. کاملا امکان پذیر بود که ایشون در کابینه خودش زنان رو انتخاب کنه و حتی حالا که به هر علتی از جمله همین مخالفت مراجع قم و فشارهای وارده بر ایشون یا حتی ملاحظات سیاسی خودش انتخاب نکرده، این رو در انتخاب معاونین وزرا و مدیران ارشد کشور لحاظ کنه. این اتفاقی است که مثلا در همین فرانسه رخ داده، نیمی از ترکیب وزرای رئیس جمهور زن هستند با وجود سن کم برخی از اونها و این پتانسیل در جامعه زنان ایران وجود داره، مگر اینکه مصلحتی وجود داشته باشه سیاسی امنیتی یا اینکه موانعی که متاسفانه به نظر میرسه اینها الان غالب شده و قطعا قابل قبول نیست این توضیحات آقای روحانی و من فکر میکنم منجر به سرخوردگی بخشی از بدنه اجتماعی حامی ایشون خواهد شد که این سرخوردگی در نهایت باز به زیان تداوم دولت روحانی خواهد بود و اینکه خودش رو در جامعه مدنی بی‌پشتوانه تر خواهد یافت.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. شنوندگان گرامی، هنگام استفاده از تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی چگونه امنیت خود را می‌توان حفظ کرد؟ کدام شیوه ارتباطی یا کدام پیام رسان امن‌تر است؟ پرسش‌های خودتان در مورد امنیت موبایل، تلگرام، پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را می‌توانید از کارشناسان بپرسید. مهدی یحیی نژاد و نیما فاطمی به پرسش‌هایتان پاسخ می‌دهند. مهدی یحیی نژاد دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف، آریا مهر پیشین و صاحب دکترا در رشته فیزیک از دانشگاه MIT سو، از بنیانگذاران وبگاه بالاترین و همچنین مدیر پروژه توشه برای ارسال محتوای دیجیتال از طریق ماهواره به ایران است. نیما فاطمی کارشناس مستقل امنیت دیجیتال و متخصص حریم خصوصی آنلاین است. آنلاین روی خط بمانید، از روی موج فردا به ایستگاه پایانی امروز.